بهارستان.
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان گرامی، آرزو میکنم هر جا هستید تندرست باشید. بهتون سلام میگم، وقت بخیر میگم و امیدوارم برنامه بهارستان رو که هر جمعه برای شما شنوندگان پخش میشه تا آخر شنونده باشید. من ناصر خیرخواب به اتفاق دیگر همکارانم به تهیه کنندگی خانم سعودکوی درباره ارزیابی راهکارهای مقابله با کرونا و آثار اقتصادی اون در این برنامه با شما صحبت خواهیم کرد. البته ما در برنامه‌های بعدی به طور تفصیل در حوزه بودجه، کارکردهای اقتصادی و همچنین آموزه‌هایی که از مقابله با کرونا در حوزه‌های اقتصادی اثرگذار خواهد بود بیشتر صحبت خواهیم کرد. شما شنوندگان هم میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 با ما در ارتباط باشید. آقای دکتر حیدرعلی عابدی از اعضای محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به ما پیوستند. در طول برنامه با مهمانان دیگری هم وارد صحبت و گفتگو خواهیم شد. با ایشون صحبت‌های مهمی خواهیم داشت درباره آنچه که تأثیرات کرونا بر حوزه‌های اقتصادی، بنگاه‌های تولیدی خدماتی و همچنین نظام پولی و اقتصادی کشور هست. بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم. آقای دکتر عابدی سلام، وقتتون بخیر.
بنده خدمت شما جناب آقای خیرخواه و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
متشکرم. آقای دکتر، معمولاً تا اول تابستان میشه هنوز فرستن سال نو رو تبریک گفت و اومدن بهار دیگه، به خصوص که کرونا کاسکوزه عید رو برای همه به هم زد. عیدتون مبارک.
عرض تبریک سال نو و همچنین تبریک اعیاد شعبانیه رو خدمت شما و شنوندگان عزیز دارم و آرزوی سالی خوب، سالی مملو از سلامتی بدون کرونا
انشاءالله. خیلی متشکرم. برآوردهای آقای دکتر طی این روزها در مجموعه خبرها، بهتر بگم که از خسارات کرونا بر اقتصاد کشور و همچنین اقتصادهای مهم جهان داره مطرح میشه. رفته رفته این ارزیابی ها هرچی شرایط آرامتر میشه بیشتر خودش رو نشون میده. میتونیم بگیم که تا امروز روی سیستم اقتصادی کشور، بنگاه‌های تولیدی خدماتی یا حتی نظام پولی و بانکی ما چقدر هزینه وارد کرده و پیشبینی آیا برای آینده‌ام هست که این خسارات چه خواهد بود؟
بله، به هر حال من در ابتدا جا داره تقدیر بکنم از همه کسانی که با همه وجود دارن برای ریشه‌کنی و قطع زنجیره انتقال بیماری کرونا تلاش میکنن، به خصوص پرستاران عزیز که در خط مقدم هستن، پزشکان عزیز، کادر پیشگیری، کسانی که در کارگاه‌های بهداشتی، خانه‌های بهداشتی، مرکز جامعه سلامت کار پیشگیری رو دارن انجام میدن. به هر حال اعضای هیئت دولت، واقعا خود آقای دکتر روحانی استانداران، جناب آقای رئیسی رئیس قوه قضاییه که بسیار تصمیمات شایسته ای رو گرفتن برای بحث زندانیان و آزادی زندانیان، خب اینا خیلی کمک کرده. قدردانی از زحمات سپاه عزیز، ارتش، بسیجیان عزیز، مردم به خصوص خیرین خیلی زحمت کشیدن و معجزه آسا دارن کمک میکنن که این بحران حل بشه. ولی من میخوام یه نگاه دیگه ای داشته باشم به این بحث. یکی این که ما این بحث کرونا رو چطور میبینیم، آیا میخواییم چجوری باش کنار بیاییم یا این مسئله اقتصادی. یک طرف خب دیدگاه اقتصادی هست که مسئله اقتصادی ما چقدر داره لطمه میخوره. یکی دیدگاه پزشکیه که پزشکان و متخصصان ما معتقد هستن با چه روشهایی میشه پیشگیری کرد، و یکی هم دیدگاه اجتماعی هست که باید بهش نگاه بکنیم، و اون این که بالاخره مردم باید زندگی کنن، بیماری رو هم کنترل بکنن. من میبینم بیشتر دوستان مباحثی دارن، یکی مباحث کنترل بحران هست. یه دیتا قلم فرسایی میکنن به نام پسا کرونا، که بعد از کرونا چه اتفاقی میفته در اقتصاد ما، در سیستم سیاسی کشورها، در حکمرانی ها. ولی من هر چقدر بیشتر توی این مسائل غور میکنم و بررسی میکنم، با این پیچیدگی که این ویروس داره و این مشکلاتی که در علم پزشکی برای تشخیص، برای درمان، همچنین برای بحث واکسن این ویروس داریم جلوتر میریم و عمیق‌تر میشیم، داریم توی این زمینه محتاط‌تر میشیم. یعنی به عبارت دیگه من میخوام بگم شاید دوران پسا کرونا به این زودی اتفاق نیفته.
درسته،
دوران زندگی با کرونا رو باید در نظر.
البته دانشمندان هم کم و بیش همین جمله رو گفتن آقای دکتر. اون هم گفتن که
دانشمنده هستیم دیگه.
بله کاملا. اونها میگن که مطالعات پزشکی نشون میده که این به معنی یک جزی از حوزه زیستی بشر دیگه خواهد بود، باید رفت به سمت یافتن درمان قطعی او و همچنین پیشگیری و مهارش از طریق تولید واکسن.
حالا همین عرض میکنم که اگر بله واکسن جواب نده و درمان جواب نده به این زودی ها، ما باید چی کار کنیم؟ این نکته مهمیه. یه نگاه این طرفتری انجام بدیم، بگیم آقا ما بشر تواناییشو نداریم، بشر نه ما ایران، کل بشر تواناییشو نداریم به این زودی ویروسشو کشف کنیم. ببینیم، من خودم که دارم با شما صحبت میکنم توفیق داشتم در خیلی از کنترل بیماری های واگیردار عملیاتی کار کردم. در بحث شاید جز آخرین سربازانی بودیم که در پیشگیری از بیماری آبله مایه کوبی انجام میدادیم، یا در کنترل بیماری مالاریا، یا بیماری های مثل التور و نمیدونم هپاتیت و سایر بیماری هایی که اتفاق می افتاد، بیماری هاری دیفتری. خب الان خوشبختانه خیلی توفیقات برای بشر حاصل شده. در بحث کنترل کرونا و اینکه چقدر مفائق میشیم، باید فرضیه های متعدد بذاریم. یه فرضیهش هم این باشه که میخواییم با کرونا زندگی کنیم. اگر ما بنا رو بر این بذاریم که قرار مدتی هم با کرونا زندگی بکنیم، باید یک طرح جدیدتری رو پیش بینی بکنیم، که اگر فرض ما بر این باشه که این زمان طولانی تر خواهد شد، یعنی بودن با کرونا ادامه پیدا خواهد کرد، چه روشی رو ما باید به کار رو بندیم. این مهم هست به نظر من.
درست.
حالا در رابطه زندگی با کرونا دقیقا میشه مثل رانندگی و خطر مرگ، دقیقا مثل همین بحثی که در رانندگی هست. رانندگی خطر مرگ داره، ولی سوال اینجا پیش میاد که کجا خطر مرگ داره، در کدوم جاده ها، چقدر باید بی احتیاطی اتفاق بیفته تا خطر مرگ رخ بده، و دستگاه رانندگی یا اون وسیله رانندگی ما چقدر باید ناایمن باشه. دانشمندان ما باید به این فکر بیفتن که ما برای اینکه هم چرخه اقتصاد رو مانع از تعطیلش بشیم، و هم اینکه چون به هر حال اقتصادم که نباشه، شما نمونه‌های بارزش رو در کشورهای آفریقایی داری می‌بینی، تعداد آمار افرادی که از گرسنگی می‌میرند یا از نبود امکانات دارویی می‌میرند، ما کنار بحث کرونا بیماران دیگری داریم که همیشه این بیماران به بیمارستان ها مراجعه می کردن و الان هم نیاز دارن که مراجعه بکنن. اونان دارو می خوان، بیمارستان می خوان، امکانات می خوان، هزینه داره، هزینه هاش باید تامین بشه. به هر حال دیدگاه پزشکی در بحث کنترل بیماری و کرونا قرنطینه است بدون شک. هیچ کس نمی تونه غیر از قرنطینه پیشنهاد دیگری رو در حال حاضر مطرح بکنه، اما اینکه بشینن با توجه به مسائل فعلی کشور، مسائل اقتصادی کشور فکر کنیم که چگونه میشه با کرونا اومد توی جامعه کار کرد. حالا خوشبختانه بحثایی داره مطرح میشه به نام سیستم های فاصله گذاری هوشمند. به هر حال تمام اساتید ما، دانشمندان ما دارن زحمت میکشن، به خصوص وزارت بهداشت درمان تو این زمینه خیلی خوب داره کنار میاد با واقعیت های موجود. چون ما واقعا بحث تحریم هست که خیلی به ما فشار آورده، هم در تهیه داروها هم در مسائل اقتصادی کشورمون. امروز صبح داشتم رادیو گوش میدادم چون توفیق نداشتم حضور پیدا کنم در مجلس، گزارش آقای دکتر عادل آذر رو در رابطه با تفریق بودجه گوش میدادم. واقعا دچار افسردگی شدم از اینکه چقدر متاسفانه باز ما تو سیستم‌های اجتماعیمون، تو سیستم‌های اقتصادیمون روش‌های ناسالم رو به کار می‌بندن. عرض 4200 گرفتن برای مردم دارو بیارن. اصلا تمام گزارش نشون دهنده از این بود که هر کس اون رفته عرض گرفته، درصد زیادیشون در فکر این نبودن که از این عرض در چارچوب اون سیاست به نفع اقتصاد کشور استفاده کنن. خب در چنین جوی حالا ما باید بتونیم این کشور رو اداره بکنیم و از این نظر باید یه نگاه ویژه‌ای داشته باشیم به بحث هم کنترل بیماری کرونا و هم راه‌اندازی چرخ‌های اقتصادی.
آقای دکتر، در این باره من بیشتر با شما صحبت خواهم کرد. منتهای مرتب یک نکته که مطرحه، تو همین ایام تعطیلات نوروز و قرنطینه تو امان، چون ما یه پیشواز داشتیم برای قرنطینه، اون دو سه هفته قبل از عید بود، بعد درست در حالی که تعطیلات نوروزی به طور رسمی هم تعطیل بود، فقط سفر و تردد رو بعد ازش حذف می‌کردیم، تعطیلات رو تعطیل کردیم. اینم جزء بدایع خوبی بود که
بله
دیگه اینا ماندگار شد، در حالی که خیلی معتقد بودم باید زودتر از تعطیلات، یعنی هفته دوم یا سوم اسفند ماه ما به سمت این قرنطینه می رفتیم. علی حال تلاشای بسیاری انجام شد. اگر نخواهیم واقعا از مدار انصاف خارج بشیم، حقیقت موضوع این هستش که در ایران ما شاهد یک همافزایی و اقدام ملی بودیم که درست تاریخ رو برای ما تکرار کرد. یعنی قدرت ملی ملت ایران به نظر میاد که بحران کرونا رو در حوزه‌های مختلف خودش داره میبره که هضم کنه و در برابر اون کوتاه نیاد. ولی پارامترهای اقتصادی که نشون میده بالاخره میزان درآمدهای کشور از گردش اقتصادی به خاطر تعطیل شدن واحدهای اقتصادی و بنگاه کوچیک کاهش پیدا کرد. این عدد الان تقویم شده هست که پیش شما نمایندگان مجلس یا گروه های اقتصادی مسئول در بدنه اجرایی دولت روشن باشه؟
ببینید، در بحث کلن اپیدمی های بیماری ها یه چند تا چیز ناشناخته است. یکی خود تعداد بیماران مبتلا هستن، تشبیهش میکنن به کوه یخ که در آب قرار گرفته، یه قسمتی از سطح آب بالاتر پیداست، یعنی ما بقیش که اون قسمت اعظمش باشه پنهانه. بنابراین شما دست رو هر چیزی که بذاری اون قسمت پنهانش خیلی آشکار نمیشه. یعنی اگر تعداد بیمارا رو بخواید، تعداد فوت شده ها رو بخواید، تعداد بهبودی یافته ها رو بخواید، تعداد کارگاهایی که تعطیل شدن، تعداد به حساب ضربه اقتصادی که به کارگاه ها وارد شده، تعداد افرادی که بیکار شدن، اینا همش جز اون محدوده ایست که واقعا دسترسی به آمار دقیقش میسر نیست و دنبال اون هم نباید بگردیم. ما به دنبال روش هایی باید بگردیم که احیا کنیم سیستم ها رو. مثلا الان یکی از کارهایی که خوشبختانه بهش خوب توجه شده بحث دورکاری هست و استفاده از سیستم های اینترنتی. یعنی زندگی ما داره میگرده به این سمت که خب به جای اینکه یه سالمندی بلند شه بره توی فروشگاه با یه تلفن از طریق اینترنت خرید اینترنتی بکنه یا خرید تلفنی انجام بده و بعد اون فروشگاه پیک داشته باشه برای ارسال اجناسش، یعنی شکل شغلها حالا باید تغییر پیدا بکنه، ولی آمار دقیقی که نسبت به این خسارتی که به کشور وارد شده فکر نمی کنم به این زودی بتونن این آمار مورد نظر شما رو استخراج بکنن.
درسته، ما توی اقتصاد خودمون نتونستیم به این نتیجه برسیم، یعنی موضوع کم و بیش قابل رصد و ارزیابی اولیه شده.
ارزم این است که تخمینش بسیار سخته، ولی کارها شروع شده، یعنی هم وزارت اقتصاد کارها رو شروع کرده که خب متاسفانه به دلیل تعطیلی که توی مجلس خورد شاهد گزارش‌هاشون نبودیم، اما بر اساس ارتباطاتی که داریم و مرتب حالا از طریق اخبار رو رصد میکنیم یا تلفن میزنیم پیگیری میکنیم یا در جلسات ستاد مقابله با بیماری کرونا در ستاد استانی شرکت میکنی و خب هم صنعت میاد گزارش میده هم معاونت اقتصادی استانداری، برآوردهای اولیه‌ای دارن، اما اینو باید در نظر بگیریم که بعضی از کارخونه‌ها خب تدابیری به کار بستن که با حفظ به حساب اون شرایط مورد نظر کارشون همچنان خوشبختانه ادامه داره پیدا میکنه. بعضی از کارگاه‌ها تغییر به حساب شغل دادن، یعنی کارگاهی که قبلا خیاطی بوده و مشکل داشته برای ادامه کارش الان تبدیل شده مثلا به تولید ماسک یا تولید لباس برای کادر پزشکی.
درسته،
یه تغییرات این شکلی هم ایجاد شده، اما شرکت‌های خدماتی بسیار لطمه دیدن. مثلا فرض کنید که کسانی که با استفاده از سیستم‌های اینترنتی مثل اسنپ این نوع خدمات خب لطمه خورده، چون تردد بین استان‌ها نبوده، شرکت‌های خدمات مسافر برای هواپیمایی ها لطمه اقتصادی زیادی به مجموعه اقتصادی نه در ایران در دنیا وارد شده، در این اصلا شکی نیست، اما این که بشه برآوردی کرد کار سختیه.
درست، بیشتر با شما در این باره صحبت میکنم. خانم آقایان، برنامه بهارستان رو گوش میکنید. برنامه یه هفتگی بهارستان به مسائل اقتصادی از منظر نمایندگان مجلس و همچنین مصوبات و مسائل اقتصادی در پارلمان که توسط نمایندگان به تصویب یا بررسی ویژه میرسه نگاه دقیق تر خواهد داشت. با ما همراه باشید. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 در اختیار شما شنوندگان گرامی است. خب آقای دکتر عابدی عزیز از کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، یکی از کارشناسان ارشد اقتصادی و پولی هم به ما پیوستند، آقای دکتر ایمان زنگنه. آقای دکتر زنگنه بهتون سلام میگم و خیلی خوش آمدید. دوباره به شما شاد باش میگم، دوست گرامی، سال نو رو.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب خیرخواه موجی عزیز و توانمند، همکاران عزیزتون و همچنین همه ملت ایران. امیدوارم که این سال جدید، سال نو، سال خوبی باشه برایشون در امتدادش و انشالله دستاوردهای خوبی داشته باشه این سال جدید برای همه.
انشالله. نشانه های مساعدی هست. من منتقدم در کنار مشکلات فزاینده و گاهی بسیار سخت که به نظر میرسه که نشانه های موثق و خوبی است که میشه از پس کارها بر اومد. آقای دکتر زنگنه، شما سوالی رو من البته از آقای دکتر عابدی پرسیدم که میخوام بپرسم که آیا هیچ اطلاعاتی تا امروز به دستتون رسیده که روی سیستم های اقتصادی، بنگاه تولیدی و خدماتی ما یا حتی نظام پولی و بانکی کووید 19 و تبعات اون که به عنوان یک بیماری پاندمیک در سراسر جهان اثر گذاشت روی تمام اقتصاد جهان، در ایران چه هزینه هایی رو وارد کرده؟
ابتدا جواب خواهم، من اعلام همراهی میکنم با این فرمایش عزت علی که به درستی فرمودید، یعنی ما امیدوارم که حداقل این اتفاقی که افتاده حداقل در اقتصاد ایران باعث بشه که یک فرایندها، رویه‌های غلط، تصمیمات اشتباه، سیاست‌هایی که به صورت تکراری در طی سالیان گذشته تکرار شده و هر چی کارشناسان فریاد میزنن و میخوان خواستار تغییر بشن و هیچ اتفاقی نمیفته، امیدوارم که تلنگر کووید 19 باعث بشه که این سیاست‌ها در مسیر درست انشالله اتخاذ بشه، تصمیم ها تصمیمات درستی باشه. و من در این راستا با شما همداستانم و خیلی متشکرم که حضرت علی در مقدمه این فرمایش رو فرمودید. اما در مورد اینی که آثاری که حالا میتونه انتشار این ویروس بر اقتصاد بذاره، در ابتدا از زاویه این بهش نگاه میکنم که ما سمت عرضه و تقاضا جناب خیرخواه در اقتصاد ایران و در اقتصاد جهانی لطمه دیده به واسطه شیوع این بیماری. ما در این حالی که کسب و کارهای ما بخشش لطمه مستقیم دیدن، یعنی اگر سطح اول کسب و کارها رو در نظر بگیرید که من جدول داده ستانده بانک مرکزی رو نگاه میکردم، تقریبا 25 تا 30 درصد کسب و کارها آخر خواه متاسفانه در سطح یک هستن و آسیب جدی دیدن، حالا نظیر شرکت های خدماتی که مثلا رستوران ها بودن، افرادی که حالا کارهای انجام میدادن که دیگه امکان پذیر نیستن این شرایط، خب اینها آسیب جدی دیدن. حالا کسب و کارهای دیگه هستن که وابسته به اینها هستن و در سطح دوم قرار گرفتن. 20 درصد کسب و کارها رو تشکیل میدن که در وهله دوم و با فاصله میشه گفتش که متأثر از تبعات زیان بخش انتشار این ویروس شدن. اما اینی که تأثیرش تا این لحظه عدد و داده و مشخص داشته باشیم، جناب خیرخواه، من مرجع رسمی ندیدم که حالا به این شکل مرجع انتشار این آمار باشه، ولی میشه یک پیشبینی هایی کرد. مثلا رئیس سازمان تجارت جهانی تخمینی زده از اینکه تجارت کالایی در دنیا تقریبا شاید حدود 30% افت بکنه و این به مراتب از رکود سال 2008 که آمریکا و کشورهای غربی رو درگیر کرد بیشتره. عارضه‌ای که وارد شده به اقتصاد جهانی تبعاتش اونقدر بزرگ است که اکثر کشورها واقعا اقدامات عاجلی انجام دادن. حالا اگر به عنوان نمونه عرض بکنم خدمت شما، امریکا چیز حدود 11% تولید ناخالص داخلی خودش اختصاص داده فعلا تا این لحظه برای حمایت از کسب و کارها و مقابله با اثرات این. آلمان تقریبا 5% تولید ناخالص داخلی با اون اعداد بزرگی که حالا این کشورها برخورد داره، میتونیم ببینیم که یک بسته فوق العاده بزرگی در حمایت از کسب و کارها و افراد آسیب دیده طراحی کردن. اما خب در اقتصاد ایران ما یک بسته 100,000 میلیاردی برای حمایت از کسب و کارها یعنی تعبیه شده. آقای خیرخواه، من میتونم این شکلی بگم که اگر واقعا
آقای دکتر ببخشید، بسته 100,000 میلیاردی رو از اقتصاد 450,000 تا 550,000 میلیاردی بگیم، درسته؟
بله بله
بله، یعنی ظرفیت اقتصاد ایران جی دی پیش یه همچین عددیه.
من به نظرم جناب آقای خیرخواه جا داره که دولت اگر بخواد نقش تاریخی خودش رو ایفا بکنه، ضرورت داره که یک حتما با سرعت عمل وارد بشه. یعنی اگر واقعا ما بخوایم دفع وقت انجام بدیم و با مسامحه به تصمیم گیری رو بیاریم، کما اینکه خیلی از رویه های پیشین تصمیم گیران در کشور ما متاسفانه متأثر از رویه های بوروکراسی و بوروکراتیکی بوده که تصمیم گیری رو با اختلال مواجه کرده.
خب آقای دکتر میدونید که ما مسائلی هم داریم البته، و من جمله این که حتما آقای دکتر عابدی هم از آن میفهمن که خیلی از کارشناسان در ایران معتقدن که تصمیم گیری در ایران بسیار سخته، به خاطر اینکه اونقدر ساختارهای تصمیم گیر کنار هم گرد اومدن که هر کدوم برای خودشون سهمی قائلن. بنابراین شما تصور بکنید که آنچه که در فروردین ما همه شاهد بودیم، قرار بود که 24 ساعته تمام آمده شد در شهرها و جاده ها متوقف بشه، چند روز این موضوع طول کشید. همین یه نمونه فکر میکنم تا آخر سال 99 برای همه کافیه.
درسته جناب خیرخواه، یعنی شما به نکته اشاره کردید که قصه دیرینه یعنی نظام و نهاد تصمیم گیری در این کشور.
بله، به نظر من شهامت در ایران امروز، ما در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی نباید بگیم صرفا در ارتباط با کرونا، در ارتباط با ادیت و اصلاح خودمون به نفع اقتصاد، به نفع جامعه، به نفع سیاست، به نفع فرهنگ، اینا همه با هم امروز مطرح میشه. فکر میکنم که کووید 19 برای ما باید یک تاثیرات خاصی رو واقعا بگذاره و ما بهره برداری کاملا به صرفه در ایران ازش داشته باشیم. این فکر کنم برای ما موقعیته.
حداقل بگیم که این بیماری سوء غذایی که به علت ابتلا و شیوع این بیماری پیش اومده به حسن غذا تبدیل بکنیم، ما میتوانیم خیلی از این رویه هایی که در طی این سالهای گذشته مرسوم شده و دیگه شاید بشه بهش گفتش که مدیران ما با لختی در تصمیم گیری به اونها عادت کردن رو تغییر بدیم، چون این شرایط به مراتب متفاوت شده. من حالا خدمت حالا در تایید فرمایش شما یه آماری میگم خدمت شما. شاخص سهولت کسب و کار در کشور ما چیز حدود 127 اگر اشتباه نکنم آخرین آماری که اعلام کردن، شاخص شروع کسب و کار 178 ما در دنیا. خب برای کشوری که امسال میخواد شعار جهش تولید رو تحقق ببخشه، یعنی ما قاعده این هستش که ما امسال انشالله مسیر بپیماییم که به جهش تولید دیگه منتهی بشه. از سوی دیگه نه تنها در کشور ما، جناب آقای خیرخواه، من حالا یه نکته ای عرض کنم، میخوام بگم که یعنی این اثراتی که این کووید 19 گذاشته دنیا رو متاثر کرده. رئیس صندوق بین‌المللی پول صحبتی کردن ایشون و اونجا علاوه بر این که اثراتی رو عرض کنم در کاهش رشد پیش بینی کردن، یه مقاله در اکونومیست هم منتشر شده اونجا میگه که زنجیره ارزی جهانی در سال جدید و بعد از کووید 19 به نفع تولید ملی و بومی باز طراحی میشه. خب این یعنی چی؟ یعنی همین کاری که ما فعلا میخوام انجام بدیم و چند سال هم هست که بالاخره در این مسیر داریم حرکت میکنیم، در مسیر حمایت از تولید ملی، در مسیر جهش تولید، شعارهای اقتصادی که رهبری خوب کردن و نیاز هست که سیاستگزاران و تصمیم گیران جامعه عمل به اون بکشونن.
بسیار خوب آقای دکتر، من به شما برمیگردم. دکتر زنگنه، ضمن اینکه خواهش میکنم خطتون باز منتظر، بازم تاکید میکنم گفتگوی من با خودتون نباشید. آقای دکتر عابدی از نمایندگان محترم مجلس با ما همراه هستن. این فرصت مغتنمه که شنوندگان ما اطلاعات بیشتری رو بگیرن و آگاهی های عمومی ما هم بتونه اضافه بشه. آقای دکتر عابدی، نکاتی مطرح شد در گفتگویی که با آقای دکتر زنگنه داریم، بالاخره مسئله کمی نیست، ولی اگر بخوایم این سوال قضا رو به تعبیر ایشون به حسن القضا که بسیاری برش اتفاق نظر دارن تبدیل بکنیم، کنار هم گذاشتن این اطلاعات یا دیتاهای عددی کمیست برای تغییر کیفیت‌ها به کیفیت‌های مثبت و عالی، و من جمله این که حقیقتا ما باید همونطور که امروز داره نشون میده که بسیاری از دستگاه وقتی گفته میشه که با 1/3 نیروی انسانی یا 2/3 نیروی انسانی، داره نشون میده که پس ما میتونیم وارد تغییر ساختارها بشیم برای ارتقای کیفیت و در روش‌ها تجدید نظر کنیم، به جهت اینکه خسارات مترتب بر این حوزه ها که میشه اقتصاد ملی و منافع آهاد جامعه این رو اصلاحش کنیم. آیا چنین بحثی در میان نمایندگان و شماها در کنار مباحث سیانت از سلامت عامه مطرح هست؟
ما متاسفانه در این ایام به دلیل سیاست‌های ستاد کرونا تشکیل جلسات مجلس را نداشتیم و مباحثی که شما می‌فرمایید قاعدتاً جاش توی مجلس بوده و باید وزیر اقتصاد و سایر اقتصاددانان را دعوت می‌کردیم توضیحاتی رو توی این زمینه بدن. اما من دیدگاه شخصی خودم را عرض می‌کنم، نه دیدگاه مجلس رو. آقای دکتر زنگنه به خوبی اشاره کردن، ما باید واقعا قدردان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مطرح شده توسط مقام معظم رهبری باشیم که در این چند سال ما رو آماده کرد و ما الان وابستگی به فروش نفت اقتصاد اون نداره، اگر نه حتما بیشتر لطمه می‌دیدیم. الان هم لطمه دیدیم، ولی خب تاباوریمون بیشتر هست و میتونیم انشاءالله این مرحله رو اصلاح بکنیم. این که شما فرمودید با کاهش تعداد کارمندان لطمه‌ای به کارها نخورده و این نشون میده که ما میتونیم تغییر ساختار داشته باشیم، اصلا شک نکنید که همه مسئولین متفق القول هستن که ساختار رو میشه اصلاح کرد، ولی یه بحثی وجود داره و اون این که ما باید به جهت سیاست‌گذاری‌های مقام معظم رهبری تو بحث جهش تولید قدم‌هایی رو برداریم. اصلاح سیستم ساختاری کار ساده‌ای هست، اما نیروهای مازاد چه وضعیتی پیدا خواهند کرد در سطح جامعه. در جایی ما میتونیم تغییر سیاست‌های ساختاری داشته باشیم که از اون طرف سیستم‌های قوی اجتماعی داشته